بخش هفتم، روشن کردن جهان.
ادیسون نخستین مولد برق خود را در ناحیه پرل استریت در نزدیکی مرکز امور مالی و اقتصادی نیویورک برپا کرد. ادیسون و سرمایه گذارانش در 4 سپتامبر 1882 در دفتر کار مورگن حضور یافتند تا با زدن کلید برق لامپ‌های آنجا را روشن کنند. لامپ‌هایی که نیرویشان از ایستگاه مولد برق پرل استریت تأمین می‌شد. لامپ‌ها روشن شدند و سیستم الکتریکی کار می‌کرد. ادیسون که در این زمان بسیار راضی به نظر می‌رسید، به خبرنگاری چنین گفت: من تمام آنچه را وعده داده بودم به انجام رساندم. اکنون ادیسون انجام دادن رسالتی را که در زندگی بر عهده داشت شروع کرده بود. روشن کردن سرتاسر جهان. بچلور همکار ارشد او مشغول برقراری سیستم روشنایی الکتریکی در پاریس بود، در حالی که دیگر همکار معتمدش همین کار را در لندن انجام می‌داد. تکنسین‌های ورزیده و کارآزموده ادیسون در سرتاسر اروپا مشغول برپایی ایستگاه‌های مولد برق بودند. کارخانه‌های سراسر جهان از شرکت ادیسون ماشین آلات مولد برق خریدند تا از نور چراغ برق بهره‌مند گردند. ادیسون در مارس 1883 شرکت جدیدی تأسیس کرد که کارش فقط ساختن ایستگاه‌های مولد برق برای تمام شهرهای آمریکا بود. ولی ادیسون در اوایل سال 1884 فرصتی پیدا کرد که از کار کنارگیری و مدتی استراحت کند. این بود که به همراه خانواده‌اش به ناحیه فورت مایرز در ایالت فلوریدا سفر کرد. مری از این تعطیلات لذت برد، زیرا بعد از مدت‌ها شوهرش را در کنار خود می‌دید. ولی پیوسته در کشمکش با ناراحتی‌های جسمانی خود بود که به نظر می‌رسید در وضع سلامت روانی او نیز اثر گذاشتند. پس از آنکه خانواده ادیسون از سفر بازگشتند، کسالت‌های جسمانی مری بدتر شد و در ماه اوت همان سال مری به صورت غیرمنتظره‌ای درگذشت و ادیسون به اندوه و ناراحتی شدیدی مبتلا شد. ماریون دختر 12 ساله ادیسون در این مورد چنین اظهار داشت: پدرم از شدت اندوه می‌لرزید، می‌گریست و ناله می‌کرد، به گونه‌ای که نمی‌توانست به من بگوید مادرت شب گذشته مرده است. حالا دیگر ادیسون وقت بیشتری را با ماریون صرف می‌کرد. ماریون با پدرش به مسافرت‌های اداری و بازرگانی می‌رفت. هم برای پدرش شاگردی می‌کرد و هم سفارش‌های او را تهیه می‌کرد. پس از آن بار دیگر ادیسون به دنیای اختراع بازگشت. او در سال 1885 با دختر 20 ساله‌ای به نام مینا میلر آشنا شد. دختری که با دنیای اختراع آشنا بود و به آن عادت کرده بود. پدرش لوئیس میلر با طراحی و ساخت ماشین‌آلات کشاورزی صاحب 1,000,000 دلار ثروت شده بود. ادیسون 38 ساله نخستین بار مینا را در شهر نیو اورلئان ایالت لوئیزیانا ملاقات کرد و پس از آن او را در بوستون می‌دید، جایی که مینا در آن مشغول تحصیل بود. مینا بسیار جوانتر از ادیسون بود ولی تحصیلات کاملی داشت و بیشتر از مری نسبت به کارهای ادیسون علاقه نشان می‌داد. ادیسون نحوه کار با الفبای مورس را به مینا آموخت. از آن پس پیام‌های سری و محرمانه‌شان را با الفبای مورس رد و بدل می‌کردند. یک روز ادیسون پیام ویژه‌ای برای مینا فرستاد. وی از مینا خواستگاری کرد: آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ مینا در پاسخ با الفبای مورس واژه بله را مخابره کرد. در 24 فوریه سال 1886 مینا میلر و توماس ادیسون با یکدیگر پیوند زناشویی بستند و ماه عسل خود را در فورت مایرز گذراندند. آنها در کنار هم از تماشای زندگی موجودات دریایی و از انجام دادن آزمایش‌های روی آنها لذت می‌بردند. ادیسون به مینا گفت: چطور است به یک صدف خوراکی شوک الکتریکی وارد کنیم تا عضلاتش فلج شود و یک مرتبه از هم باز شود؟ آنها این آزمایش را انجام دادند ولی نتیجه مطلوب حاصل نشد و آزمایش با شکست مواجه شد. هنگامی که به نیوجرسی بازگشتند، مینا به ادیسون در آزمایشگاهش ملحق شد تا نتیجه آزمایش‌هایی را که انجام می‌دادند ثبت و ضبط کند. مدتی بعد ادیسون و خانواده‌اش به خانه بزرگی در وست آرنج نیوجرسی نقل مکان کردند. این خانه و ملک اطرافش گلنمونت نامیده می‌شد. ادیسون در کنار آزمایشگاهش مجموعه بسیار بزرگی از کتاب داشت که در آن زمان، یعنی در دهه 1890، آن را کامل‌ترین کتابخانه فنی آمریکا می‌دانستند. مینا خیلی زودتر از مری به این موضوع پی برد که در نظر ادیسون نخستین و مهمترین موضوع کار است.
ادیسون ساعت‌های متمادی در آزمایشگاهش کار می‌کرد و برای انجام معاملات بازرگانی و صحبت درباره موضوعات علمی به سراسر کشور سفر می‌کرد. امپراتوری کسب و کار ادیسون رو به گسترش بود. شرکت‌های وی در حال ساختن لامپ چراغ برق، مولد برق و دستگاه‌های نصب مولد برق بودند. با این حال، کارمندان یکی از شرکت‌های او به نام شرکت امور ماشینی ادیسون فکر می‌کردند که دستمزدشان بسیار اندک است. از این رو برای مدتی در سال 1886 چند صد نفر از آنها دست به اعتصاب زدند و از کار کردن امتناع کردند. تقاضای آنها دستمزد بیشتر و حق داشتن یک اتحادیه بود. اتحادیه‌ای که حامیشان باشد و در مورد دریافت دستمزد عادلانه و برخورداری از وضعیت مناسب کار به آنان کمک کند. بچلور، مدیر آن شرکت، با افزایش حقوق آنها موافقت کرد، ولی تقاضای داشتن اتحادیه را رد کرد. کارگران شرایط او را پذیرفتند. اما چندی نگذشت که بچلور شرکت را به نقطه دورتری در 256 کیلومتری مکان قبلی به کارخانه بزرگتر در اسکینکتادی شهر نیویورک منتقل کرد. یکی از علل این موضوع همان بود که می‌خواست از دست کارگران ناراضی خلاص شود. ادیسون در سال 1887 احداث آزمایشگاه جدیدی را در وست آرنج آغاز کرد. وی قصد داشت مجهزترین و بزرگترین آزمایشگاه موجود تا آن زمان را بسازد تا بتواند با سرعتی بیشتر اختراعات خود را تکمیل کند و با بهای ارزان‌تر در اختیار همگان قرار دهد. ساختمان اصلی 3 طبقه بود به طول 76 متر. داخل آزمایشگاه 2 کارگاه وجود داشت. 4 ساختمان دیگر مخصوص اجرای آزمایش‌های الکتریکی و شیمیایی بود. ادیسون معتقد بود که در این مجتمع جدید میتواند همه چیز بسازد، از ساعت مچی ظریف زنانه گرفته تا لوکوموتیو. در آن زمان ادیسون تمام توجهش را به تکمیل اختراعی قدیمی معطوف کرد، فونوگراف. ادیسون فویل دور استوانه فلزی را برداشت و در عوض یک لوله توخالی از موم را روی استوانه قرار داد. پس از آنکه یک بار صدا ضبط می‌شد، سطح رویی لوله مومی را می‌تراشیدند و بار دیگر از همان لوله استفاده می‌کردند. از سوی دیگر، فونوگراف جدید یک سوزن بهتر و یک موتور هم داشت که استوانه را به حرکت در می‌آورد. در آن زمان، ادیسون که تقریباً به طور کامل کر شده بود، برای شنیدن صدای فونوگراف خود روشی پیدا کرد. او بوغی را که به دیافراگم وصل بود و صدا را در فضا پخش می‌کرد، به دندان می‌گرفت. آنگاه با آنکه از راه گوش نمی‌شنید، ارتعاشات صدا از بوق به دندان و از دندان به مغزش منتقل می‌شد و او آن را می‌شنید. در همین هنگام شرکت الکساندر گراهام بل دست به کار شد تا تغییراتی در فونوگراف ادیسون بدهد و نامش را گرامافون بگذارد. همزمان که شرکت گراهام بل آماده شد تا گرامافونش را برای فروش به مردم عرضه کند، ادیسون همه تلاشش را کرد که از وی پیشی بگیرد و به اصطلاح روی دست او بلند شود تا این شرکت نتواند گرامافون خود را وارد بازار کند. بدین ترتیب ادیسون در جوان سال 1888 به کارمندانش دستور داد که به مدت 3 شبانه روز بی‌وقفه تلاش کنند تا فونوگراف جدید را بسازند. سرانجام ادیسون در ساخت دستگاه جدیدش پیروز شد. وی از جیب خود 250 هزار دلار هزینه کرد تا کارخانه‌ای مخصوص تولید فونوگراف جدید بسازد. در فصل پاییز فونوگراف‌های جدید وی آماده عرضه و فروش بودند. گذشته از اینها ادیسون طرح قدیمی دیگری را نیز زنده کرد. اسباب بازی های سخنگو. در سال 1888 ادیسون از بچلور خواست تا عروسکی را طراحی کند که درونش یک فونوگراف کوچک جاسازی شده باشد. سرانجام شرکت ادیسون حدود 3000 عروسک ساخت با طول قامت حدوداً 56 سانتی متر. با چرخاندن یک دسته عروسک حرف می زد. عروسک فونوگرافی 10 دلاری ادیسون شگفت انگیزترین پدیده عصر خوانده شد و آن را عروسکی توصیف کردند که می تواند با صدای کودکانه شعرهای کودکانه مشهور را از بر بخواند. ولی خریداران این عروسک ها و حتی خود ادیسون از آنها راضی نبودند. بسیاری از این عروسک ها پس از چند روز دیگر کار نمی کردند و مردم آنها را می آوردند تا پولشان را پس بگیرند. ادیسون ناگزیر عروسک ها را از بازار فروش جمع کرد و این اختراع را شکست تلقی کرد، ولی در همان حال به فکر اختراع بزرگ بعدیش بود.